بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. در میان احکامی که خدای متعال برای اصلاح وضع جامعه و آماده کردن جامعه برای تکامل معنوی و از فرموده، احکام اقتصادی است. مقدمتاً توضیحی درباره اقتصاد عرض می کنم و بعد به بررسی مبانی اقتصاد اسلامی اونطور که در قرآن کریم آمده می پردازم. زندگی انسان در این عالم بدون بهره‌گیری از طبیعت امکان‌پذیر نیست. انسان برای اینکه ادامه حیات بده احتیاج داره که از مواهب الهی در طبیعت بهره‌مند بشه، از هوا استنشاق کنه، از نور و حرارت استفاده کنه، آب بیاشامه، مواد غذایی تناول کنه و سایر نیازهایی که به طبیعت داره. این نیازهایی که داره یک وقت به طور آماده در طبیعت موجوده و در دسترس همه هم قرار داره، یا دست کم در زمانی یا مکان خاصی اینجوره که اون چه بشر احتیاج داره بدون اینکه تلاشی بخواد انجام بده اونها در طبیعت مهیاست، مثل هوایی که همه استنشاق میکنیم. احتیاج نداره که ما برای تأمین هوا زحمتی بکشیم، تلاشی بکنیم. نعمتی است خدا آفریده و رایگان در اختیار همه انسان‌ها قرار داد. نور و حرارت هم همچنین از کم و بیش. نوری که در روز استفاده می‌کنیم از خورشید یا حرارتی که از خورشید استفاده می‌کنیم، خدا به طور رایگان و عمومی در اختیار همه گذاشت. در بسیاری جاها آب هم همینطوره. رودخانه های گرآبی هست در اختیار مردم، به قدر کافی آب وجود داره و هیچ احتیاجی به تلاشی ندارن. ولی همه نیازمندی های بشر این چنین فراهم نمیشه. در بسیاری از موارد انسان باید خودش تلاش کنه، تصرفاتی در طبیعت انجام بده تا اون چرا نیازمند هست تهیه کنه، شکل خاصی بهش بده، ترکیباتی درش انجام بده، تجزیه های انجام بده، ببره، بدوزه، به هر حال تصرفاتی بکنه تا اون چرا که مورد حاجت هست آماده بشه. از طرفی وقتی جمعیت بشر در روی زمین زیاد شد، نعمت‌هایی که در روی زمین هست همه به طور یک نواخت در معرض استفاده همه افراد قرار نمی‌گیره. وقتی انسان‌ها زیاد شدند همه نمی‌تونن اطراف رودخانه زندگی کنند، دور از آب یک عده‌ای خواهند بود. برای تهیه آب احتیاج هست به یک فعالیتی، یا آب از شاه بکشند یا اینکه از رودخانه منحرف کنند، کاری باید انجام بگیره تا اینکه اون مواهب طبیعی قابل استفاده برای دیگران باشه. و گاهی در بعضی از نقاط مواد مورد احتیاج بشر کمیابه، به قدری نیست که همه افراد بتونن کاملا به طور دلخواه از اونها استفاده کنن. و همینطور افرادی گاهی بعضی از این مواهب طبیعی را در تصرف خود در میارن و مانع میشن از اینکه دیگران استفاده کنند. این روابطی که بر اساس استفاده از مواهب طبیعت و نیروی بدنی و فکری انسان به وجود میاد، اقتضا می کند که در مقررات اجتماعی قوانینی برای کیفیت بهره برداری از طبیعت و از آنچه محصول کار انسان در طبیعت است و در واقع ترکیبی است از مواهب الهی طبیعی و مواهب بدنی و فکری انسانی، مقرراتی برای اینها وضع بشید تا موجب هرج و مرج و اختلال و کشمکش و نزاع در جامعه نشید. پس زندگی اجتماعی انسان بدون مقررات مربوط به امور اقتصادی انتظام خاص خودش را پیدا نمی کنیم. این بیان ما را راهنمایی می کنه به این که بدانیم یک سلسله مقررات مربوط به اقتصاد در جامعه لازم است که در واقع از سنخ حقوق حساب می شه. بنابراین این بخش از مسائل اقتصادی، احکام و مقررات اقتصادی در واقع بخشی از حقوقه. همونطور که قانونگذار، حالا قانونگذار الهی باشه یا انسانی، میبایست درباره روابط انسانها با همدیگه در محیط خانواده و اجتماع یا روابط جوامع یا روابط دولت با ملت و بالعکس قانون وضع کنه، درباره روابط اقتصادی هم میبایست قانون وضع کنه. این قوانین اقتصادی در واقع بخشی از حقوق هست. این مقررات یه وقت هست که مقررات عام نیست، در همه جا نسبت به همه کس صادقه، احتیاج به تغییر در زمانها و مکانهای مختلف نداره. یک مقررات ثابت و دائمی است، دست کم برای یک جامعه این مادام که مقید به این قانون یا یک جهانبینی و ایدئولوژی خاصی است. اینا در واقع میتونیم بگیم یک مقررات استراتژیکی است، یک قوانین ثابت و اصولی است، بنیادی است، نباید زود به زود تغییرش داد، یا اصلا احتیاج به تغییر نداره، یا اینکه برای یک مدت نسبتا طولانی قابل بقا و ادامه است. ولی گاهی یک شرایط خاصی در جوامع به وجود میاد، این مسائل جدیدی مطرح میشه که احتیاج به تدبیر خاصی داره. اون مقررات عام و کلی و دائمی، این مسائل جزئی و فصلی و موسمی را حل نمی کنه. گاهی یا در اثر سوء استفاده از قانون و تخلف از قوانین، حالاتی در اجتماع پیش میاد که اقتصاد جامعه را به خطر می اندازه. گاهی در اثر عوامل طبیعی هست، گاهی در اثر عوامل انسانی دیگری است. به هر حال یه شرایط خاصی در جامعه پیش میاد که میبایست برای اونها هم تدبیری اندیشیده بشه، مثل بحرانهای اقتصادی که پیش میاد. عوامل مختلفی هم میتونه داشته باشه. اون مقررات کلی که برای اقتصاد وضع میشه، حقوق اقتصادی عام، اونها علاج این مسائلی که گاهی پیش میاد در جامعه نمی کنه. باید برای اینها چاره اندیشید. اینها موضوع سیاست های اقتصادی میشه. یعنی دستگاهی که حاکم بر جامعه هست موظف هست برای این مسائل فکر بکنه، چاره بیندیشه که این مشکلات حل بشه، بحرانهای اقتصادی رفع بشه. صرفاً بر اساس مقررات کلی اقتصاد نمیشه این مسائل حل کرد، احتیاج به یک اعمال سیاست خاصی داره، تدبیر جدیدی میخواد که البته این تدبیرات باید در چارچوبه مقررات کلی قرار بگیره، ولی اعمال این تدبیرها موسمی است، فصلی است، برای این مسائل خاصی هست. پس علاوه بر حقوق اقتصادی که مقررات عامی است، جامعه احتیاج پیدا میکنه به سیاست‌های اقتصادی که به وسیله دولت باید اعمال بشه و چارچوبش هم در قانون تعیین میشه. اینم از یک نظر اصلش مربوط به حقوق است، یعنی حقوق تعیین میکند برای دولت چنین حقی را که در موارد خاصی سیاستهای اتخاذ کند، ولی به هر حال اعمال این سیاستها و تصمیم گیری درباره اجرای اونها کار دولتی. خب برای اینکه این سیاست‌ها درست اتخاذ بشه و نتایج مفیدی به بار بیاره، احتیاج بوده به اینکه مکانیزم‌هایی که موجب تغییر و تحولاتی در وضع اقتصادی میشه بررسی بشه. چگونه این عوامل، این حالات، این بحران‌ها به وجود میاد؟ چگونه وضع اقتصادی مملکت نابسامان میشه، نظم خودش را از دست میده، مطلوبیت خودش را از دست میده، چه عواملی موجب این میشه؟ این موجب شده که دانش اقتصاد به وجود میاد، یعنی بررسی مکانیزم هایی که موجب تغییر و تحول در وضع اقتصادی یک جامعه میشه. و اون چه مربوط به شناخت این مکانیزم ها و راه علاج این هاست. پس در واقع اون چه ابتداءً جامعه بهش نیاز داره حقوق اقتصادی است، در مرتبه دوم سیاست‌های اقتصادی است. اگر بنا باشه که حقوق اقتصادی را مردم وضع کنند برای اینکه قوانین به طور صحیح وضع بشه، احتیاج داره به دانش اقتصاد، و همینطور برای اینکه دولت بتونه سیاست‌های اقتصادی را درست تنظیم بکنه، اون هم احتیاج داره به دانش اقتصاد. و تقریبا همین سیر هم در تاریخ اقتصاد در جوامع تحقق یافته. ابتدا مقرراتی وضع شده، بعد یک مقررات خاص و موسمی به دست دولت‌ها و کسانی که مجری امور بودند در جامعه، و کم کم به اینجا انجامیده که دانشی به نام اقتصاد به وجود بیاد، تا تا زیربنای این سیاست‌های اقتصادی را مشخص بکنیم. در اسلام ما یک مقررات اقتصادی داریم، حقوق اقتصادی داریم، قوانینی است که به طور کلی برای جوامع وضع شده، در شرایط خاص زمانی و مکانی لحاظ نشده و مثل همه قوانین اسلامی دائمی و جهانی و ابدی است. اما راجع به سیاست‌های اقتصادی که باید در زمان‌های خاص و در مکان‌های خاص به شکل‌های مختلفی اتخاذ بشه، اون حقوقی است که واگذار شده به دستگاه حاکمه اسلامی، حاکم شرع اسلام، حاکم قانونی، پیغمبر، امام معصوم، جانشین امام حق دارد که بر اساس نیازهای موسمی و شرایط خاص اجتماعی سیاستهایی را اتخاذ کند. طبعا در این مورد برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی حاکم احتیاج داره به شناختن مکانیزم‌های اقتصاد. پس اون چه اصالتاً برای ما در اقتصاد اسلام مطرح است، حقوق اقتصادی یا مقررات عام و کلی اقتصاد است. سایر مسائل را نباید از قرآن به صورت خصوصی و جزئی انتظار داشت، همونطور که تفاصیل هر حکمی را، تفاصیل احکام عبادی و غیر عبادی و همه چیزهایی که مربوط به امر ولایت و اعمال قدرت از طرف دولت اسلامی است، اونها کلیاتش ممکن است در متون اصلی در کتاب و سنت بیان شده باشه، بقیهش را باید فقها بر اساس اصولی که در کتاب و سنت بیان شده استنباط کنه. این مقدمه برای این بود که ما بدونیم از قرآن چه انتظاری باید داشته باشیم در اقتصاد. آیا باید ببینیم قرآن مکانیزم های اقتصاد را چگونه بیان کرده؟ یا سیاست های اقتصادی را چگونه بیان کرده و یا نظام اقتصادی را. روشن شد که اونچه از قرآن باید انتظار داشت که ما مستقیما استفاده کنیم از تفسیر لفظی و ظاهری قرآن، چون ممکن است بسیاری از مطالب از بطون قرآن استفاده بشه که اون حق امام معصومه، او میتونه استفاده کنه یک دقایقی را که ما به حسب ظاهر لفظ نمیتونیم استفاده کنیم. اون چه ما میتوانیم از ظاهر لفظ قرآن استفاده کنیم و توقع داریم که قرآن برای ما بیان کند، حقوق اقتصادی یا مقررات عام اقتصاد است. اما سیاست های خاص مربوط به دولت اسلامی است که او باید اتخاذ کنه. مکانیزم اقتصادی هم علمی است که دولت باید ازش استفاده کنه، یعنی بیان مکانیزم های اقتصادی، تا بتونه سیاست صحیحی اتخاذ کنه. اما برای مقررات عام اقتصادی ما احتیاج به علم اقتصاد نداریم، چون مقررات عام اقتصادی را خدا وضع فرموده و او احتیاج نداشته که فکر بکنه و بیندیشه و بر اساس روابطی که در اینجا مطرح میشه تصمیم بگیره و قانون وضع کنه، همونطور که برای سایر قوانین اسلامی هم اون چه از طرف خدای متعال مستقیما تشریع شده، اونها خدا احتیاجی به اون علم نداشته. ما اگر به اون علم میپردازیم برای این هست که قوانین را که خدا وضع فرموده بتونیم برای دیگران تبیین کنیم، مصالح و مفاسدش را توضیح بدیم، وگرنه خود مسلمان برای پذیرفتن احکام و مقررات اسلامی احتیاج به فلسفش نداره. اون چرا خدا فرموده میپذیرد و ازشم استفاده میکنه و به کار میبره. ولی برای اینکه توضیح داده بشه که این مقررات گزافی نیست، دارای مصالح و مفاسدی است، میتونیم ما از علوم استفاده کنیم برای تبیین این مقررات انسانی. نظیرش در سایر علوم انسانی هم هست. خب حالا ببینیم که قرآن درباره مقررات عام اقتصادی و حقوق اقتصادی چه مطالبی را به ما افاده فرمیده. البته مطالب در این زمینه زیاده و ما بخواییم همه را تفصیلا بررسی کنیم، مثل سایر قسمت هایی که گذشته به تفصیل نمیتونیم بپردازیم. برنامه ما چند جلسه دیگه بیشتر وقت نداره و باید خلاصه این مطالب را به طور فشرده در این چند جلسه بیان کنیم.